بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبلی عرض کردیم که مفهوم لغوی زیارت چیزی است که در زبان فارسی معادلش دیدار تقریبا. و مصداق معروف و شایعش اینه که یک انسانی بره به طرف انسان دیگری در منزلش و جای دیگری که هست و او را دیدار کنه، ولی گاهی یه مفهوم نازلتری از این در نظر گرفته میشه. شاید ابتدا حکم مجاز داشته باشه، ولی در اثر کثرت استعمال و اینا تقریبا این هم حکم حقیقت پیدا کرده، یعنی اون مشترک شده. و اون این هست که ولی او را نمیبینه یا نیست یا از دنیا رفته مزور، اما ظاهر جوری صحبت بکنه که انه او داره با یک شخص زنده ای صحبت میکنه. این خیلی شباهت داره به اینکه دو نفر زنده با هم صحبت کنن و هم دیگر را ببینند و اینا. اینه که میشه گفت اینو استعاره هست یا هر عنوان دیگری در علوم ادبی بهش داده بشه. گاهی از این هم تنزل میکنه، اینه که از راه دور وایسن گویا نزدیک ایستاده به نره صحبت کنه. اون در مرحله اول نمود که مثلا اگر برای جلو قبرش بیسته به صحبت کنه، جسمش حاضره در قبر یا کل حاضره بقایاش، ولی در اینجا نه، اصلا حضور این مطرح نیست، صدها فرسخ فاصله هست. اما جوری صحبت کنه که انه او در حضور است بداره صحبت کنه. این یک مرتبه نازلتری است، زیارت مجازی تر است. به عنوان مثال همین که در بعضی از روایات وارد شده که برید از زیر سقف بیرون تو فضای آزاد یا برید پشت بام و رو کنید به حرم سید الشهدا و سلام کنید، مثل این است که در حرم زیارت کردید. ولی کم کم میرسه به این که اون چه در موقع ملاقات و زیارت و دیدار و اینا خونده میشه یا باید خوند، فقط همون انجام بگیره، ولو آدم تو خونه خودش هم باشه، زیر سقف هم باشه، تو اتاق دربسته هم باشه، ولی باز توجه به معنا هست که من دارم سلام میکنم، حاجتم را میخوام، توسل میکنم، اوصافشون را ذکر میکنم. ولی حتی این حد هم ضرورت برای صدق زیارت تلقی میشد. یعنی نازل ترین مرتبه ای که برای زیارت فرض میشه نکات هم زیارت نامه را بخواند ولی معنیش هم نفهم. خیلی کسا زیارت ها عاشورا میخونن، خیلی بفهمن، السلام علیکش رو میفهمن، دیگه چیزای دیگه شو مطالبش رو درست درکن، یا زیارت جامعه رو مخصوص. ولی حتی این هم قبول است، مرتبه از زیارت شمرده میشه و ثوابی از زیارت داره. خب طبعا اینا در یک حد تأثیر نخواهند بود. کسی که صدها فرسخ را پیاده رفته تا خودش رسونده به حرم سید الشهدا و اونجا با چه زحمتی نزدیک ضریح شده و زیارت خونده و همه معانیش هم بفهمد و حضور قلب کامل هم داشته باشه، با یک کسی یک گوشه توی پستوی یه زیارتی تند بخونه هیچ معناش هم نفهم. اما حتی این هم مطلوب، اما مطلوبیت اینها و تأثیرش متفاوت. اول اینو عرض بکنم که این چه مطلوبیتی داره، این چه زیارتیه. زیارتی که در اینجا صدق میکنه شبیه نمازهایی که ما ها میخونیم و خیلی از ما مثلا کم توجه دار. ما میسر رو به قبله های الله اکبر وقتی میرسه میگه السلام علیکم، یادش میاد که داره نماز بخونه، داشته نماز. اما بالاخره که همین رو نخونه یکی از گناهان کبیره مرتکب شده. و طبق روایات فراوانی افضل عبادات نماز است، بالاترین گناهان هم ترک نماز. این معلوم میشه که همین اندازه هم یک تأثیری برای خوانندش داره. همین که پیش از آفتاب مقید بشه پاشه وضو بگیره، هنوز مقید بشه آفتاب نزده، این دو رکعت بخونه، خود همین اولا توجه به خدا داره که یادش میاد که و اینجا وظیفه ای داره. بعد مقدماتی انجام میده، حرکاتی که اون حرکات هم چیزاییست که خدا دستور داده، پس انجام دادن اینا هم باز توأم است با یاد خدا که به او امر کرده این کار رو انجام میده. و بالاخره حتی در همین حال هم یک مرتبه ای از توجه به صاحب نماز و در زیارت به صاحب زیارت وجود داره، ولی خیلی کم رنگ. برای اینکه این نامه بفهمیم که حتی اینجور چیزها هم اثر حقیقی دارد و حکمتی داشته که اینها را تشویق کردند، یا به صورت وجوب در نماز یا به صورت استحباب در زیارت، توجه به یک مطلبی لازمه. یعنی یک اصلی را باید بپذیریم. اگه کسی باز ماتریالیست باشه و معتقد باشه که هیچ چیزی غیر از ماده و مادیات وجود نداره، اگر بخواهد باور کنه که این نماز هم یک فایده داره، میگه یک امواجی از آدم مثلا تشعشع میکنه یا اونم چی که اینا یه خواص خوبی داره، حالا نهایت چیزی که ما میتونیم بپذیریم یه چیزی، یا یه خورده بیشتر اگر مثلا انصاف داشته باشه ممکنه بگه این امواج از این ظاهر میشه و میرسه به اون طرفی که به اون توجه کرده، یعنی خدا در نماز و در زیارت توجه به امامی که داره اون زیارت میکنه. لااقل اینا احتمالش را باید بده که چنین چیزی میشه. برای تأکید این مطلب یه کسی که اصلا هنوز معتقد نیست به امور ماورای طبیعت و حتی روح مجرد، این از یک راههایی میتونه شروع کنه برای اینکه به این مطلب نزدیک بشه و دلش آماده کنه برای پذیرفتنش. و یه عده در اثر تجربیاتی رسیده بودن که میشه دو نفری که از هم فاصله دارن، حالا کم یا زیاد، یه نوع ارتباطی برقرار کنن. و اصطلاح شایعش، یعنی چیزی که بعدها من میگم در حسب اطلاع من، در جاهای دیگه عمومیت پیدا کرده، اینا اینکه گفتن که بالاخره روح انسان، حالا روح را هرچی اونا بدونن، مادیین هم به یک معنا میتونن روح را بپذیرن، یه چیزی از قبیل انرژی و اشعه و از اینجور چیزا. این یک معلومات رسمی شد، تئوری معروفی شد که روح انسان ها با فاصله زیاد میتونن با هم تماس بگیرن و کم کم با تقویت هایی که شد این را اسمش را گذاشتن تلپاتی، تماس از دور. و اونقدر این تکرار شد و دانشمندان تحقیق کردن و اینا که برای یک آدم منصف جای انکار دیگه باقی نمونده که چنین چیزی هست. منتها این از بالاخره امور مادی است، لااقل از سنخ انرژی یا چیز دیگری است، یا صرفا امر روحی است. این هنوز شاید توافق کلی حاصل نشده باشه. پس اونی که لازمه ما برای فهم اینجور مطالب، لااقل به صورت احتمالش، اونا محال ندونیم و معتقد باشیم که این شدنیست، همین است که ارتباط روح انسان با روح دیگری یا با یک موجود بوده روحانی اگر وجود داشته باشه، یک وجود غیر مادی اگر وجود داشته باشه، این امر محالی نیست، ممکن. خب اگر این اصل را پذیرفت، حتی در همون نمازی که هیچ توجه به معناش هم نداشت، هیچ حضور قلب نداشت، یا حتی معانیش هم بلد نبود که اگر میخواستم حضور قلب داشته باشه نمیدونست اصلا چی داره میگه، ولی همین که دلش توجه میکند و اون کسی که اسمش در این نماز هست، روی من به نحوی متوجه اوست، مواجه هستم با پشت و طرف او ندارم، یا متوجه جایی هستم که به او انتساب داره، به خونه او داره نگاه میکنه، همین ها میتونه یک رابطه روحی بین انسان و اون مزور برقرار. حالا ما نمیگیم اثبات میخوام بکنیم اینجا که هستین، راه باز میشه برای اینکه بگه چنین چیزایی در بین مخلوقات هست، چرا بین مخلوق و خالق نباشه، چرا بین مأموم و امام نباشه. اگر این به صورت یک فرضیه بین دو روح یا روح انسان و یک موجود مجردی تصور شد، هر قدر توجه و تمرکز در این عمل بیشتر باشد تأثیرش بیشتر خواهد بود. مثل اینکه مثلا چراغی که روشن است، هرچی ما نزدیکترش بریم بیشتر نورش در ما اثر میگذاره، یا گرمای آتشی یا گرمای خورشید، هرچی بریم نزدیکتر اون گرما بیشتر در ما اثر میذاره. این راهی باز میشه به این که ما در عبادتمون مثل نماز و مشابهش در زیارتمون نسبت به ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین هر قدر تمرکزمون بیشتر باشه، یعنی توجهمون به چیزهای دیگه کمتر باشه، در یه نقطه متمرکز بشیم، بهره ما از بیشتر خواهد بود، تأثیری که اون در روح ما میگذاره بیشتر خواهد بود. این قابل قبول خواهد بود، یعنی آدم به راحتی این را میپذیره که همینجوره. خب حالا بحث ما در زیارت بود. یه وقت آدم توی صندوقخونه خونش میگه السلام علیکم یا ابا عبدالله، یه وقت تو صندوقخونه میاد توی اتاق یا میره توی حیات یا میره پشت بوم، توجه میکنه به طرف مرقد سید الشهدا، حرم سید الشهدا، و سعی میکنه که هرچی میتونه توجهش رو متمرکز کنه در این ارتباط. قطعا هرچی بیشتر اینها تمرکز پیدا کنه اثرش بیشتر خواهد بود، ثوابش هر تأثیری براش فرض بشه بیشتر خواهد. اون وقت اگر یک مقدمه دیگه ای بهش زمینه کنیم که چیزهایی که به عنوان عبادت خدا، اطاعت خدا، ارتباط با خدا انجام میگیره، به یک معنا انسان رو به خدا نزدیکتر میکنه. حالا مفهوم نزدیکی و اینا در معمولا در جسمانیات به کار میبریم، ولی همین که ببینیم میشه توجه رو کم و زیاد کرد، توجه بیشتر رو بگیم این تقرب بیشتریست، بیشتر نزدیک شدیم. قدر متعقم که باز اینا بیشتر مؤمنین و مسلمان ها میتونن قبول کنن، اینه که خدا که امر کرده این کار رو بکنید، ثواب بیشتری به ما خواهد داد. حتی تمرکز بیشتره، اگه بنا بود اون مرتبه اولش که هیچ تمرکزی نداره ثواب داشته باشه، یه توجه ضعیفی بود. وقتی تمرکز بیشتر باشد، توجه بیشتر باشد، طبعا ثوابش هم بیشتر خواهد بود. مثل شعاع انباشته خورشیده نسبت به یک شعاع کمرنگی که از یک منفذی به اتاق تابیده. پس میشه اینجور جواب داد که اصل اینکه زیارت تشریع شده برای اینکه ما یک نحوی ارتباط پیدا کنیم با مزور، با اون کسی که داریم زیارتش میکنیم، و این ارتباط با او مقدمه ایست یا وسیله ایست برای ارتباط با خالق او، که همه هستی او از خالقش هست. درسته با توجهمون به امام است یا به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، اما هویت حقیقی اینها هویت جسمانیشون نیست، اون هویت روحانی و نورانی اونهاست، تا برسه به اونجایی که دیگه واسطه بین اونها و خدا نیست. ما هرگز همچین لیاقتی پیدا نمی کنیم، ولی اونها دائما یک مرتبه وجودشون که همون مرتبه نورانیت باشه ارتباط داره با اونجا، و ما هر قدر بتونیم ارتباط رو با اون مقام نورانیتشون یا لااقل مقام روحانیتشون بیشتر کنیم، باعث میشه که بر نورانیتمون افسوده بشه، یا به تعبیر فلسفی بر کمال وجودمون افزوده بشه. منتها خدای متعال برای اینکه هیچ کس محروم نکرده باشه از این راه تقرب، مراتبی را قرار داده. اون کسی که در نماز از خود بی خود بشه، مثل نمازی که امیرالمومنین سلام الله علیه میخوند، تو اون داستان معروفه که سلمان اومد در خانه زهرا در زد و عرض کرد دریابید علی را. گفتن چی شده؟ گفت من نیمه شبیست در نخلستان ها دیدم علی بیهوش افتاده. از زهرا سلام الله علیه فرمود این کار هر شب میشه، شما یک بار دیدی. این اعلی مرتبه استفاده از نماز برای علی است. چنین توجهی و اندازه که در حد توان ما باشه به پیغمبر اکرم و ائمه اطهار، واسه که زیارت ما ارزش بیشتری پیدا کنه، تا گاهی ممکنه طوری بشه که آدم در حال زیارت طوری بشه که اصلا به خودش هم را فراموش کنه، اینکه کجا هست فراموش کنه. نقل می کنند کسانی بودند که گاهی در حرم حضرت امیر سلام الله علیه یه حالی براشون پیش اومده که یهو من کیم، کجا هستم، با کی دارم حرف میزنم، خودش را فراموش کرده. بنابراین تأثیر زیارت و تأکیداتی که برای زیارت شده برای این است که به راه های خیلی آسان تدریجا آدم بتونه مراتبی را طی کنه که به راه های بسیار ارزشمند و کمالات روحی بسیار عالی و هم ثواب های ابدی که داده میشه و هم اون قرب حقیقی که با نمیدونیم چیه و با این جور کلمات بهش اشاره میکنیم به اون قرب نزدیک بشه. بنابراین بی جهت نیست که در مورد نماز گفته بشه بالاترین عبادات است، در مورد زیارت این چنین تأکید بشه که بزرگانی از مراجع تقلید، از بزرگانی که کارهای مهم عبادی داشتن، درس و تدریس و تحقیق و این حرفا، معاید بودن یک زیارت عاشورا را ترک نکنه، به خاطر اینکه هم مطمئن بودن به اخباری که در این زمینه رسیده و هم تجربیاتی که خودشون داشتن و آثاری که ازش دیده بودن، اینا مقید شده بودن به اینکه این عبادت را ترک نکنن. نمونه‌شو شما دیدید از مرحوم آقای بهجت رضوان الله علیه که همیشه لبشون تکون میخوند اگر با به نزدیک میرسید دارن زیارت عاشورا میخونن. حتی سر درس آقای بروجردی چون نشسته بودن اما زیر عباشون تصویرشون دستشون بوده داشتن زیارت عاشورا میخوند. بله، با این بیانات ناقص میشه راز اهمیت زیارت اهل بیت و تأثیر مهمی که داره در تکامل انسان، در تقربش به خدا و اجمالا مفهوم شایعمون در ثوابهای انسان تأثیر بسیار فوق‌العاده‌ای داشته باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.